أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أحب خلقه وسيد خليقته حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما سيدنا مولانا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي أرواح رافضة، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. در تكميل بحث شناخت ثقلين قرآن و اطراد، بحث ما در شناخت قرآن بود ابتداءا، و فضیلت قرآن و اموری که مربوط است به علم قرآن را عرض می کردیم. ابتداعا این جهت تذکر داده شد که یکی از فضیلت‌های قرآن و عظمتش معجزه بودنش. معجزه را عرض کردیم، آن شیئی است که خود نشانگر است که بشر عاجزن از آن. کار خدایی است، نمیتونه بشر به سام بیاره. نسبت به قرآن کریم که معجزه خالدی پیغمبر اکرم اسلام صلوات الله علیه و آله هست، این معجزه نشانگر بود به اینکه هیچ بشری همانند این قرآن، یک سوره این قرآن، یک آیه این قرآن نمیتونه بیاره. یه اعجازی برای بشر در این قرآن بود، و همچنانی که پیغمبر اکرم اسلام اشرف از همه انبیا بودن، این معجزه‌اش هم از همه معجزه‌ها اعظم است. معجزه هیچ پیامبری تا زمان ما نیست. هرچی هست حکایت قرآن، حکایت روایات معجزه انبیاء سلف، یک معجزه در دست حاضر باشه نیست، ولی معجزه پیامبر اکرم اسلام زنده است. حیون تا روز قیامت، تا بهش، تا بهش قرآن زنده است. اقرا ورقع میگن درجات بهش رو نائل میشن. یه معجزه است، یه بیانگری است، یه نشانگر الهی است که نسبت به پیامبر اکرم اسلام این اظهار فرمودن کسی هم نتوانست به سان بیاره. تا آخرم نمیان با اینکه قرآن اعلان کرده بود که هر کس میتونه بیاره مثل این یا مثل سوری از این، نتوانستن. این معجزه جاوید پیامبر اکرم اسلام مثل به قرآن کریم هم معجزه است که اثبات رسالت خاتم الانبیا را کرده، هم خودش نشانگر کلام الهی است. همین قرآن کریم که انسان یقین دارد کلام خدا متعالی است، همین قرآن خبر داد از نبوت خاتم الانبیا، اثبات کرد نبوت خاتم الانبیا رو، که معلوم شد این خبر خبر الهی است، چون قرآن یقینا قرآن الهی است، از غیر خدا متعال نیست. هم در سوره صف و غیر صف و بشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد صلوات الله و هم در سوره فت صریح فرمود محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. تصدیق کرد این اعجاز نبوت خاتم الانبیا را، و هر کسی هم که در مقابل این، از خصوص پیغمبر قربانش برم، مقابل پیامبر اکرم اسلام ادعای نبوتی کرد مختزه شد. اگر ادعای معجزه‌ای کرد تو خالی در آمد. اگر ادعای پیامبری کرد، کتاب آسمانی کرد، فضیحت برش آرز شد. اسود انسیس قد علم کرد، مسیلمه کذابش بود، سجاح بود، تمام اینها مفتر یک آثار هم مرازه تا اینها باقی، تا الان باقی نهشون و در زمان ائمه باقی نبود، مفتزع شده. هیچ کسی ادعای، نه فقط معجزه پیامبر اکرم خالد و جاوید تا روز قیامت، هیچ نبوت هم بعد از خاتم انبیا صورت نگرفت، همش مفتزع شد. هرچی اعلان کردن، هرچی بیان کردن. مرحوم شعباز داره در سفینه النجات در مادی سلمه نسبت به مسیلمه کذاب روایاتی عرضمی که اخباریشون نقل می فهمد که چطور این شخص با اینکه قوی ترین شخصی بود در ادعای پیامبری، عده‌ای از اقوامش در یمن، در حجاز، در یمامه پیرو پیدا کرد، آوردن از او دست کشید، بچه هم سرش تاز شد و هم نسلش تاز شد. یک کسی از آوردن پریشان به عنوان این که شما برای ایشون دعا بکنید زبانش باز میشه. دست در سک این در دهان این گذاشت، این شخص تا آخر لال بود. آوردنش گفته همان که پیغمبر اکرم اسلام در نخلستانها در باغها دعای میخوندن، آب مبارک دهانش در چاه مینداختم برکت میکرد، بیایید در نخلستان ما این کار بکنیم. چاه کم آب در نخلستان یمن آورد این شخص، مزمزه کرد مثل پیغمبر صلوات الله علیه و آله، مزمزه کرد در چاه ریخ مثل پیغمبر، هم چاه خوش شد هم تمام این درخت ها خوش شد. از این معجزه معکوس، هر کس اظهار که یا یک قرآنی برای خودش آورده که معلوم است کلام مبتذل. یادم میاد که از عبارات او چیزی که از اون نقل میکنه قرآن مدعایی که آورده بود، یا وفدعت بین رفتعتین، ببینید چقدر مبتذله این کلام، ای قرباقه بین دو قرباقه متولد، از قرباقه این نرو از قربان، نقی ما شئت ان تنقی، صدای قرباقه نقیق میگن، صدا بکن هر قد که میخوای صدا کن، رأسو که فی الماء و عزو که فی الطین، سرت اصلا در آب پاد در گیر، للواردت هم نه، این نه کسی که میخواد آب بیاره مانعش میشه، نه از سخم شما آب را به هم میزنی. این کلام کلام خداست، کلام بشری، معلوم کلام مبتذل. هر گونه ادعای کردن ادعا مبتذل شد، اعجازها برعکس درآمد، ادعای کتاب الهی کردن معلوم شد این که دروغین است. فقط معجزه‌ای که باقی مون قرآن کریم، یکی از فضیلت ها و عظمت های قرآن کریم معجزه زنده تا زمان ما تا روز قیامت برای هیچ پیامبری. یه مقداری از اموری که مربوط به این اعجاز قرآن عرض بکنم، تمام مقداری که از ادله از روایات به حسب تحقیق ناقص خودمون استفاده کردیم، ده وجه در اعجاز قرآن هست که این ده وجه حتی در کتاب‌های آسمان دیگر هم نیست، در هیچ کلام بلیغی هم نیست، در هیچ حکمتی هم نیست. ده وجه از وجوه اعجاز قرآن کریم. وجه اول، نسبت به خود عبارات، خود الفاظ قرآن کریم، ملاحظه فرمایید، ترکیب شده، بنیانش، ترکیبش از همین حروف الف و ایست که انسان تمام در روزمره خودش مصرف میکنه، از همین الف و از همین بش، الف لام میم غیر از حروف ابجدی است، کاف ها یا عین صاد غیر از این حروفه، با اینکه از همین حروفی است که بشر مصرف میکنه کلمات را میسازه، از همین حروف تألیف شده، ولی نیم آیه، یک آیه، یک کلمه از اینها نتونستن. با اینکه در زمان نزول قرآن کریم در زمان پیامبر اکرم اسلام نسبت به فصاحت و بلاغت به اوج رسیده بود، سابقا عرض کردیم شعرهایی که شعر سروده بودن، معلقات سبع سروده بودن، با آب طلا نوشته میشد، به کعبه چسبانده میشد، هر کس از حجاج حاجیان میاد اینها رو میخوندن. به جوری شعر و ادب و فصاحت و بلاغت ترقی کرده بود که در منتهای حد رسیده بود. لذا قرآن کریم در این زمینه، در این محیط، در این ظرف آمد، با اینکه مهمترین ادب عربی را داشتن، نتوانستن مثلش بیارن، نتوانستن اینجور بلاغت، اینجور فصاحت، اینجور الفاظ بیارن. یه روایت زیبایی در بهای اینو عرض بکنم، ببینید واقعا اتمام حجت است بر همه، هم بر کسایی در زمان پیغمبر بود اکرم بودن، هم در الان، هم در زمان ائمه هدا. روایت در بهاره، مرحوم علامه مجلسی به سند معتبر نقل میکنه، اینها چهار نفر بودن در زمان امام صادق صلوات الله علیه، اینها از دهری ها بودن، ملحد بودن، تعبیر زندیق میشه به اصطلاح روز ما، اینها لائیک بودن، منکر خدا و پیغمبر، دینی در کار نبوده، خدایی در کار برشون نبوده، پیامبری قبول نداشتن، ولی اینها به حسب ظاهر اظهار اسلام و شهادت میکردن، میادن در نزد مسلمان مسجد الحرام میادن، خدمت پیغمبر بر امام صادق میادن، مسجد پیغمبر میادن، بحث میکردن، اظهار شهادت این ظاهر مسلمان، اما در باطن در حقیقت کافر. اینا با هم دیگه جمع شدن، روایت اینجوری میفرماید، اینا چهار نفر از اینها جمع شدن در مسجد الحرام در زمان حضرت. این چهار نفر عبارت بودن از ابو شاکر دیسانی، عبدالکریم بن عبدالعوجا، عبدالملک بصری، عبدالله مقر. اینا بزرگان ادبای عرب در اون زمان بودن. دهری هم بودن، لائک هم بودن، دین نداشتن. اینا با هم دیگه متفق شدن، تبانی کردن، قرارداد گذاشتن با هم دیگه در مقام ابراهیم. این چهار نفر هر کدام یک ربع قرآن را سال آینده بیان بیارن، یک قرآن کامل بهش اعلام کن بین تمام حاجب. ببینید پیغمبر العیاذ بالله خلاف گفتن ما مثل قرآن داریم؟ قرآن کلام الهی نیست؟ ای افسانه بوده، ای دروغ بوده؟ اظهار کنیم، مردم از اسلام راحت کنیم. قرار مدار کردن، با هم دیگه امضا کردن، رفتن هر کس به شهر خودش. سال آینده آمدن در مسجد الحرام، در نزد مقام ابراهیم، این چهار نفر به هم دیگه خلوت کردن. یکی از یکی سوال کرد، شما برای که قسمت ربع قرآن رو بیارید چه شد؟ او آقای که ربع دوم، ربع سوم، ربع چهارم چی شد؟ هیچ کدام نتوانست. او اولی گفت من به این آیه رسیدم که راجع به جناب نوح علی نبی و آری و علیه السلام اینجور خدا می فرماید، من عاجزم، من یه اینجور آیه از قرآن نیستم بیارم، چه برسی به ربع قرآن بیارم، یک چهارم قرآن بیارم. کدوم آیه؟ آیه 44 از سوره هود راجع به طوفان جناب نوح سلام الله علیه وقیل، میگه من به این آیه که رسیدم کففت عن الماء و علمت انی عاجز، نمیتونم معارضه بکنم، عاجزم از قرآن. وقیل اینجور خدا این فرماید، در او طوفان عظیم، در اون بحران عظیم طوفان نوح، تمام میکنه این بحران را به یک جمله. وقیل یا ارض ابلعی ماءک، دستور داریم ای زمین آبت فرو ببر. و یا سما و اقلعی، ای آسمان از باران خودداری کن. و غیض الماء، آب دفعتا فرو رفت. چه سیلی، چه آبی، چه طوفانی. روایت داد به نظر از امیر امیر ارواحنا فدا، طوفان تمام زمین های زمین را، تمام زمین های کره را گرفت. حتی علا کل جبل 15 را، 15 را بالای هر کوه شد. این در جایی که کوه نبود چقدر آب بوده. اونم اونجور طوفانی که خود قرآن فرمود و هی تجری بهم فی موج کالجبال، واقعا وحشتناک. این کشتی نوح، این کشتی مانند سیر میکرد در کوه، مانند در دریا، مانند کوه از موج مخارج میرفت بالا و میمد پایین. عجب تلاطم داشته. روایت داره که در این مدتی که این تلاطم داشت کشتی، تا وقت که اسمای پنج تن ذکر شد، این تلاطم کشتی داشت، نتوانست جناب نوح عبادتش را ایستاد. تا دیم ایستاد میشنست، تا می ایستاد میافتاد، اینقدر این تلاطم داشت. یا بازم در روایت هست که این کشتی به حسب یک روایت 7 روز در این آب، در این طوفان سیر می‌کرد. یه روایت دیگه از 50 روز، 5 ماه سیر می‌کرد توی آب، در این آب، در این طوفان، در این بحران عظیم. تمام این جریانات را، این موج را، این آب به این زیاده، خدا چطور تمامش می‌کنه؟ به نیم آیه. تمام آیه نیست، نیم آیه است. وقیل یا ارض ابلعی ماءک، فرمان دادیم که زمین آبتا فرو ببر. و یا سما و اقلعی، آسمان خودداری کن از باران. و غیض الماء، غیض به فرو رفتن دفعتا میگه، و غیض الماء، آب فورا فرو رفت، خوش شد زمین. داره و الغیض یبس الارض، خشکی زمین غیض تبدیل میگه. و غیض الماء و قضی الامر واستوت، تمام اون جریانات تموم شد. قضی الامر و استوت علی الجودی، کشتی نوح بر فراز کوه جودی در موسی قرار گرفت. یکی از اینها گفت من این آیه رو دیدم، من کجا میتونم مثل این نیم آیه خدا اون طوفان رو بگون عظیم رو تمام کرد، چطور میتونم من ربع قرآن بیارم، چطور میتونم آیت قرآن همان بیارم؟ دیگری گفت منم مانند تو، منم به این آیه از جریان جناب یوسف که رسیدم، منم عاجزم، منم نمیتونم یک آیه از قرآن، نیم آیه از قرآن، یه ربع آیه از قرآن بیارم. کدوم جریان؟ در اون ماجرای غم‌انگیز یوسف با اون جریانات، اون مصیبت‌ها، اون غوغایی که به پا شد، تمام اینها رو خدا متعال در نیم آیه، در یک جمله، در یک کلام مختصر همه رو گفتند. آیه شریفه سوره یوسف آیه 80، فلما استیأسوا من خلاصونه چیا. هنگامی که نامی شدند از بنیامین، اون برادر مادری یوسف، پدر مادریش، خلصونه جیاد رازگویان به کنار رفتن، مشغول راز خودشون شدن. این آیه با اون مقدمه که عنایت بفرمایید چقدر مقدمه و ماجرای هم انگیز بود. بنیامین را با عهد و میثاق از پدر در سفر دوم برادر یوسف به مصر، 10 نفر بودن، معذرت میخوام 11 نفر بودن، 12 نفر با او برادر ما پدر مادرش بودن بنیامین. این 12 نفر در سفر دوم همگی پیمان به جناب یعقوب علی نبینا و آله علیه السلام دادن که این پسر برادر کوچیک خودمون با خودمون ببرین. یوسف مطالبه کرده، ملک مصر مطالبه کرده، گفته باید هر 12 نفر بیاید تا من آذوقه براتون بزنم. پیمان دادن به پدر، پیمانه آمدن رسیدن به مصر. یوسف میشناخت این برادر را و میشناخت این بنیامین برادر مادری خودش. یک ظرافت کاری کرد که این برادر رزق خودش نگه بداره. اینا واراش هم بر جناب یوسف وقت نهارم بود، سفره‌های متعددی اینجا که قریب این به اندر روایت هست، سفره‌های متعددی یوسف قرار داده بود. دستور داشت شما برادرها، هر 2 برادر 3 برادری که از 1 مادر هستی سر یوسف بشینید، برادرهایی که مادری هستن سر یوسف همه نشستن. لاوی با برادر مادری خودش، یهودا برادر مادری خودش، هر کس. این بنیامین که برادر مادری جناب یوسف بود این ایستاد، بهش گفت که شما چرا نیستید؟ گفت ندارم برادر مادری. چه عجب، اینها دارن شما نداری. گفت من داشتم، یه برادر مادری داشتم، این برادر میگم ما بردیم صحرا گرگ خوردش. گفت میشناسی اون چی بود اسمش؟ گفت بر اسمش یوسف بود. گفت تو خیلی محزون؟ گفت خیلی محزون شدم، به طوری که بعد از ازدواج خدا 3 پسر به هم داد، هر 3 پسر اسمش یوسف باشن و تا الان محزون هستم، با اینها من غذا نمیخورم، تنها هستم. گفت خیلی خوب، حالا که کسی نداری، تنها هستی، با من بشین. برد در حرمسرا با خودش نشون. وقتی که تنها شد بگفت انا اخوک فلا تبتئس، من همون یوسفی هستم که مبارش هستی. خدا ان شاء الله برکت اهل بیت، برکت پیغمبر اکرم یوسف و فاطمه را برسونه ان شاء الله. من همون یوسفی هستم که دنبال من بودی، بر من قسم. داره در نقبی که اینقدر گردن هم دیگه گرفتن گریه کرده این 2 برادر، اینقدر عشق ریختن اشکشو، نزد خودش این بردن گرد. بعد بار اینها رو مرتب کرد جناب یوسف، میخوان برگردن به مصر. باز این ظرافت کرد اینجا کرد که نگه بداره جناب بنیامین. در قانون مصر اون وقت اینجور بوده که اگر کسی متهم به دزدی شد، خود اون به عنوان برده بیگرفتن بردش میکرد. این چطوری برده نگه بداره پلو خودش؟ او پیمانه طلایی آبخوری ملک را در رحل اینا در بار اینها گذاشت. بعد داد زد، دستور داد داد بزنید، ای تلعیر انکم لسارقون، ای قافل شما درتون دوز هست، سب کن. و واقعا هم دوز بود، یوسف دوزیده بودن، دروغ نگفت جناب یوسف. لسارقون آمد او پیمانه را عمدن در بار برادر بنیامین گشته بود. او از بنیامین اون برادر بود، گفت که دوزی از اینجاست، باید ایشون عرض کن بردیم. اینم ماجرای دوبون، یه گرفتاری بود که پیمان به پدر دادن، یه گرفتاری این برده تنها با یوسف نشست، یه گرفتاری سوم اینجا به عنوان دزدی اینها رو بردن. بین اینا وارد بر عزیز من شدن بر یوسف، یا ایها العزیز قد نصرنا و اهنب، اینقدر تضرع کردن به درد، یکی از ما رو بگیر به درد. در اینجا قرآن که به تمام این جریانات اشاره می‌فرماید، وقتی که میخواستن بعد اینکه جناب بنیامین دست گرفتار شد به الوار جزی پر یوسف رفت، اینا مخصوصا برگردن به مصر، برگردن به کنعان به پدرشون، خداوند اینجا این فرمود فلما سیئسوا، خیلی ضعیف عبارت انسان هم. هنگامی که اینا نفهم فلما یئسوا، استیعاز در عربیت از باب استفعال معنی مبالغه است، خیلی مایوس شدن، قطعا 100% مایوس شدن. فلما سیئسوا، نیأسوا، این یه ظرافت. فلما سیعسو اینگامی که ناامید شدن مطلقا از این برادر، خلصو نجیا، این رازگویان به کنار نشستن. نه با اینکه خلصو اینها کنار نشستن، جمعه باعث بفهم متناجین، اینا با هم دیگه همه نجوا میکردن، جمع بازورده بشه. خلصو با هم دیگه اینها جمع برادر 12 نفر، 11 نفر با هم دیگه کنار رفتن، متناجین باشه. نه که نجیا، نجیا مفرده، متناجین باعث جمع باشه. چرا خدا انتا اینجور فرمود؟ فرمودن به یکی نجیا این درش ظرافت به کار رفته شده، یعنی تمام این نجوا و مناجات که بینشون بود در گوشی ها اینقدر به هم نزدیک شدن، یکی در گوشی یکی دیگه بود، همه هم نجوای معیوسانه. یکی گفت به پدر ما پیمان دادیم، یکی گفت خب به پدر ما ابنه که سرخ پسر دوز بود مشکار داریم، یکی گفت بگیم بریم پلو یوسف، یوسف جوان خوبیست با او بگیم، یکی گفت من در زمین میشم هر کار میخواد بکنم. هر کسی عذر آورد، هر کسی بهانه آورد. قرآن تمام این ماجراهایی که سابقا شد در این نجوا تضمین فرموده، اونم با این کلمه فلما خلو استیأسوا من خلصوا نجیا، مأیوس مطلق شدن از بنیامین، کنار رفتن با این نجوای یگانه نزدیک هم دیگه بزه یگانه، همه مأیوس هم نجوا کرد. تمام اون خاطرات و مشکلات در نجوا خودشون تضمین کرد. این شخص میگه من به این آیه سمده من کجا میتونم مثل قرآن ثابت کنم؟ این یک کلمه مرا عاجز کرده، چطور میتونم بگم از قرآن؟ خود اینا تعریف کردن که عجیبتر این بود. خب ما عاجزیم از قرآن، چون قرآن معجزه بود. در این هنگام، در این زمان امام صادق عبور کردن از این 4 نفر، این آیه را تلاوت کردن که قل ان اجتمعت الانس والجن الا ایتو مثل هذا القرآن لا یتو مثله. این دیگه عجیبتر بود، علم غیب با مصادق استفاده شد. حضرت این آیه رو برای ما تلاوت کردن که بگو پیامبر ما اگر جن و انس با هم دیگه دست به دست بشن، پشتیبان هم بشن، بخوان همانند این قرآن نظیر این قرآن لا یتو، نمیتون مثل این بیارن. این از او بدتر شد. این اخبار غیبی چیزی که ما پیمان محرمانه بسته بودیم، بین خودمون رازگویان بودیم، کسی نفهمید، کسی متوجه، چطور امام صادق عبور کردن متوجه شد؟ از این دوباره واقعا اتمام حجت شد. نتونست اون بلاغای عرب، فصحای عرب، بزرگان عرب نتونستن مثل این قرآن بیان. اینهایی که دهری بودن، لائیک بودن، اعتراف که این کلام کلام خداست، نمیتونه کلام بشر باشه، نمیتونه بشر، چه برسه به کسانی که لائیک نبودن، کسی که دهری نبودن. جور شد که رسد به ریحانت قریش، ولید ابن المغیره، آقا این بزرگترین فرد قریش در ادبیات در مکه، به حجم ریحانت قریش، این شخص به پیغمبر عرض کرد یا محمد صلوات الله، عرض کرد اطلع علی من کتابت، از این قرآن بر من بخون. پیغمبر یه آیه خونده، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا فرمان میدهد که عدالت داشته باشید، نیکوکار باشید، و ایتاء ذی القربى، به خویشاوندان، به خویشان بخشش داشته باشید، و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، نهی میفرماید از کار زشت، از کار ناپسند، از ستمگری، یعظکم لعلکم تذکرون، شما رو موعظه میکرد خدا متعال، شاید پند بگیرید، شاید موعظه را قبول بکنید، شاید پندگیر باشید. یک آیه براش خون این ریحانت قریش، و پیغمبر از که این هذا لکلام خیر البشر، این کلام بشری نیست، این کلام ان علیه لتراب، یک حلاوتی این کلام داره، بالای این کلام، پایین این کلام، اول این کلام، آخر این کلام، هو یعلو و لا یعلو، این کلام از هر کلامی بالاتر است، کسی بالاتر از کلام نمی‌تونه بیاد. خود همین الفاظ وجه اعجاز قرآن است که خود همین الفاظ خودم تو به کار برده، چطور نمی‌تونم که ما ترکیبش کنیم، عرب ترکیبش کنم، یه کلمه، یه آیه، یه جمله مثل این بیارن؟ این آیه از اعجاز نیست. و نتوانستن، اگر میتوانستن انجام دیگه محتاج به جنگ با پیغمبر نبودن، الان محتاج به تبلیغات و سو بر علیه اسلام نبودن، مثل قرآن میواردن مشوار میشد، اسلام عیاز دروغ بود، نتونستن. این اعجاز اعجاز زنده است تا الان تا روز قیامت. این وجه بود خود الفاظ قرآن. وجه دوم، وجه دوم معانی قرآن، اسلوب معنایی و مفهوم قرآنی. یه مفاهیم و معانی عالی داره که بشر عقلشون نرسه، نمیتونه اینجا تا آخر میخواد عقلش رسید. چجور حکمت هایی، چجور قوانینی، چجور احکامی، چجور فرمایشات قرآن داره شده فرموده که هیچ کس حتی کتاب های آخرین سابق هم اینجور نبوده، این کیفیت نبوده، بیانشون معانیشون در این کیفیت نبوده. یه معناهای ظریف جامع کاملی که نتوانستن همانندش بیارن، این هم از وجود اجازه قرآن. یه نمونه شعر از کن ببینید. یکی از نمونه های معناهای عالی قرآن، مقایسه کنیم با یک کلمه یک جمله از قرآن و حکمت کلام عربی. در قرآن کریم در آیه شریفه 179 از سوره بقره بفرماید ولکن فی القصاص حیات، خوب عنایت بفرمایید جای دقت آقا، ولکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب، برای شماست ای مردم در قصاص کردن زندگانی است ای خردمندان. ولکن فی القصاص حیات یا اولی. این جمله دو کلمش حاوی حکم القصاص و حیات، از این آیه مبارک استفاده میشه. حکم الهی در این مورد القصاص و حیات بود. قصاص زندگانی است برای بشر، قصاص زندگی آور است از برای بشر. در مقابل این در کلام عرب هم هست، امثال عربی هم هست، شعر هم هست، گفتن القتل انفال القتل، کشتن بهتر نفی میکنه کشتار را. اگر بخوان جلو کشتار را بگیرن، کشنده را بکشن، جلو کشتار گرفته میشه. القتل و انفال اون مقدار که ما به عقل ناقص خودم عرض میکنم عقلمون میرسه، چند وجه افتراق بین اون کلام و بین قرآنه، چند جهت قرآن ترجیح به این کلام داره. با اینکه این القتل و انفال قد میگن من حکمت العرب، از حکمت های عرب است، از کلمات حکیمان این هاست. اولا در قرآن همین معنا رو با دو کلمه فرموده، مختصر تر از کلام عربی است. القصاص و حیات دو کلمه مزیت داره، اختصار است که مزیت داره بر کلام دیگر. القتل و انفال القتل سه کلمه است. ثانیه نسبت به قرآن که میگه تکرار درش نیست، القصاص و حیات، قصاص زندگی بخش است، حیات آفرین است. اما در اینجا در کلام عرب در حکمت عربی تکرار، القتل و انفال القتل تکرار مخله، تکرار عیبه در کلام. در یه جمله دو کلمه تکرار بشه به همون عبارت القتل و انفال للقتل، باز تکرار در کلام قرآن نیست. ثالثاً در عبارت قرآن کریم محتاج به تقدیر نیستیم. القصاص و حیات کاملاً معنا روشن است که قصاص کردن زندگانی آور است، زندگی بخش است. ولی در کلام حکمت عربی محتاج به تقدیر و توجیه هستیم. باید بگیم القتل و ظلمن انفا، از برای قتلی که القتل و قصاصن، انفا للقتلی که ظلمن باشد. در هر کنم باید تقدیر بگیم. در القصاص حیات تقدیر نخواست، قصاص زندگی بخشد. ولی القتل و انفا القتل باید معنا بشه، توجیه بشه، کلمات مقدر بشه. بگیم بی که القتل اول، القتل و قصاصن، این است که انفا بهتر از بین برای قتل دومی ظلمه، محتاج به تقدیره، در کلام قرآن تقدیر نیست. این یه مزیت دیگه. مزیت دیگرش تعبیر قرآن به قصاص خیلی زیباتره، خیلی با اصلا رونقتره، محبوب طبع بشرته، چون متضمن از قصاص تعبیر قرآن کریم به حق گرفتن، استیفای حق. و این در کلام عرب القتل باز کشتن، خونریزیه، نفرت آوره. قصاص حق رو میگیره، پدرش کشتن حقش میگیره، قصاص میکنه، دل آرام میگیره، حق استیفا میشه. ولی القتل خونریزی بکنی، خونریزی دفع میکنه، خب باز هم خونریزی شد که. قتل باز متضمن یک امریز که ممدوح و محبوب بشر نیست. و دیگر نسبت به تعبیر قرآنی که فرمود به این که القصاص و حیاتون، خود این تعبیر به حیات زندگی بخش است. قصاص زنده نگاه داشتن است. قصاص زندگانی را با حیات دائم قرار میدهد، زندگانی میبخشد، خیلی محمودتره. تا قتلی که امروز مرغوب بشر نیست، کی کشتن و خونریزی دوست داره؟ کی غارت دوست داره؟ کی کشت کشتن دوست داره؟ این که تعبیر به حیات فرمود قرآن کریم، یک امریست که محبوب بشریست، هم قصاصش محبوبه و هم حیات. یه اینجور تفاوتی هست ما بین یک کلمه از قرآنی، جمله از قرآن با اون حکمت‌های عرب. یادم در متبر ذکر کرده کفتازانی قریب این بیان تفحص کردن فرق ما بین آیه شریفه اقتربت ساعت و انشق القمر با شعر شاعر دنت ساعت. اونجا داره بگه که 70 فرق ما بین اقتربت مزیت قرآن در دنت که در کلام شاعر است. 70 مزیت. این از کجاست؟ این غیر از معانی آخر، این فقط حسب یک نمونه است که عرض کردم، غیر از اون اشارات که در قرآن هست که از یک حرف واحد شمعنای استفاده میکنم. یادم در فقه در باب وجود داره که زراره از امام صادق سوال میکنه که آقا ما این آیه رو فهمیدیم، نسبت به شستن صورت همه صورت شسته میشه، دست همه دست شسته میشه، از کجای قرآن شما که کلامت از وحی الهی است؟ من ای کلام القرآن قلت ان المس قلت ان المس ببعض الرأس. از کجای قرآن شما استفاده میکنه در سر شستن همش لازم نیست، یه مقدارش کافیه؟ از کجای قرآن؟ فرمود لبکان البا در اون جهان فخصرو وجوهکم و ایدیکم، اینجا هم فمسحو برؤوسکم، فرمود وامسحو بر نفن رو امسحو رؤوسکم، همه سر لازم نیست، تا حد گوشی که از سخن شو اهل سنت میشه من لازم نیست، برؤوسکم یه مقداری، بعد الرأس از باع تبعیض یه معنای حکم شرعی استفاده که ماسون زیر اشاراتشه، رموزش بواطن اینقدر در قرآن باطن هست. آقا هر آیه 7 باطن داره، از بعضی آیات روایت هست که 70 باطن داره، یه معنای داخل در آیه هست که اینها رو فقط ائمه هدی از پیغمبر اکرم استفاده کرده. خدا متعال در این آیه قرآن تضمین کرده در بطن این قرآنه، اونها که یه مقدار کمیش بر ما بیان شده نه زیادش، اینقدر از این معانی در قرآن هست در گذاشتن. متاسفانم اگر گذاشته بودن که نسبت به امیر ارواح فدا رسید به ایشون، با علم دنیا رو پر میکردن، این قرآن میفرمودن، بتون قرآن معنا میکردن. اخی خود همین قرآن فرمود ما من رتب ولا یابس الا فی کتاب فیه تبیان کل شیء. این آیات کجاش همه چیز بیان کرده، همه چیز، کل شیء، یعنی حتی نه فقط احکام قرآنی، احکام فیزیک، احکام شیمی، احکام ریاضی، تمام اینها باید به قرآن استفاده بشه. کجای قرآنه؟ نگذاشتن متاسفانه که امیر المؤمنین با مدیت العلم اینها بیان کنه، تا زمان ائمه گذاشتنش. شما ببینید چقدر تقیه شدید بوده که میخواد از امام روحی فدای مسئله سوال بکنه، میترسه بره منزل امام به عنوان خیار فروش، ابیع الخیار ابیع الخیار، بیاد در منزل امام، اون غلام امام میدونه که این بنده خدا سوال داره، بگه ادخل اونق الخیار، بیا من خیار سوا کنم، به عنوان سوا کردن خیار منزل حضرت میمونه تا سوالش از امام صادق بکنه، از ائمه خدا بکنه. یه اینجور صد مقابل عربی شد علی عز بالله که نگذاشتن، وگرنه بطون قرآن کل علم الهی است، کل علوم قرآنی است، اونم علومی که خدا متعال فرموده علوم الهی است، کذب درش نیست، کلاف درش نیست، تمام صادقانه است. پس وجه دوم از وجوه اعجاز قرآن معجزه بودنش، معانی ظریف است که قرآن فرموده، معانی عجیب است که قرآن در یک کلمه، در یک جمله، در یک آیه بیان فرموده است. وجه سوم وقتی موجود است تا برسیم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
tebyan.net gencine-i sotî